رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه ساعتی پیش سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد. با دیدگاه تحلیلگران مختلف در این باره آشنا می‌شوید.
خلیج فارس میتونه از جمله مناطق حادی باشه که برخورد روبرویی مستقیم‌تر صورت بگیره، ضمن اینکه عراق هم هدف دیگر خواهد بود و نیز سوریه، از اونجایی که آمریکا نیروهای رو هم در عراق و هم در سوریه مستقر داره و در نتیجه این سه منطقه به خصوص منطقه خلیج فارس میتونن آوردگاه چنین برخوردهایی بشوند.
یکی از اهداف اصلی آمریکا در تنگنا قرار دادن سپاه پاسدارانه که در عرصه‌های مختلف در سطح کشور از اقتصادی گرفته تا سدسازی و مسائل سیاسی، نظامی، مالی، بانکی و همه اینا فعالیت داره.
فکر آمریکایی‌ها این است که ما دیگه با این حکومت نمیتونیم از سر توافق در بیاییم، برنامه‌های موشکی و اتمیش رو محدود کنیم و غیره. هدف ما این است که این حکومت رو ضعیف و ضعیف‌تر بکنیم و حالا اعمال فشارهای حداکثری ضعیف کردن مجموعه حاکمیت رو و سپاه پاسداران رو به عنوان یکی از بال‌های حرکت این حکومت هدف قرار دادیم.
آخرین خبرها و تحولات مربوط به جاری شدن سیل در استان‌های مختلف ایران را دنبال خواهیم کرد. و بازی دو تیم ایرانی استقلال و ذوب‌آهن در هفته سوم لیگ قهرمانان هر دو پیروز خارج شدند. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. عزیزان، همچون همیشه همراه ما باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد. در این رابطه دیدگاه هوشنگ حسن یاری، استاد کالج سلطنتی کانادا را جویا شده ایم. از او بشنویم.
تصمیمی که امروز دولت دونالد ترامپ اعلام کرد معناش این هست که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی شاخه‌های مختلفش از جمله سپاه قدس در لیستی قرار می‌گیرن که معمولاً این لیست رو آمریکا از کشورها و یا سازمانهایی تشکیل میده که اونها رو به عنوان خطری برای صلح و امنیت خود، کشورهای همپیمان و جامعه جهانی میبینه. در نتیجه این تصمیم بسیار مهمی است و انتظار میره که تبعات بسیار مهمی هم برای سپاه پاسداران و هم برای نیروهای آمریکا داشته باشید.
آقای حسن یاری، این تصمیم در عمل به چه معناست؟ با توجه به آنچه که مجلس شورای اسلامی میگه که در حال انجامش طرحی برای در لیست تروریست گذاردن نیروهای امنیتی آمریکا و ارتش آمریکا و همچنین وزیر امور خارجه ایران در مورد پیامدهای در لیست تروریستی قرار گرفتن ایران برای آمریکا گفته، این به چه معنا خواهد بود برای نیروهای نظامی آمریکا در خارج از آمریکا؟
دولت ایران معمولاً عکس العمل نشون میده تا اینکه ابتکار عمل رو در مواردی داشته باشه. در این مورد هم عکس العملی برخورد کرده، اعلام کرده که اگر آمریکا چنین بکنه ایران هم نیروهای آمریکایی رو در لیست گروه‌های تروریستی قرار خواهد داد و معناش این هست که نیروهای آمریکا چه در منطقه خاورمیانه و چه اونهایی که در جاهای مختلف جهان مستقر هستند هدف قرار خواهند گرفت توسط جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه در کشورها معمولاً هدفشون از ایجاد چنین لیستی این هست که برخورد نظامی صورت بگیره با گروهایی که و یا افرادی که در چنین لیستی قرار داره. بنابراین میشود انتظار داشت که وارد مرحله تازه از روابط بین ایران و آمریکا بشیم که این مرحله میتونه مرحله بسیار سختی باشه.
آقای حسن یاری، فرمانده کل سپاه پاسداران این اقدام آمریکا رو که دیروز تنها یک احتمال بود حماقت خوانده بود و گفته بود که ارتش و نیروهای امنیتی آمریکا در منطقه غرب آسیا از آرامش امروزشون برخوردار نخواهند بود اگر این اتفاق بیفته، که افتاد. حالا به نظر شما این چه عواقبی رو در پی خواهد داشت و به چه معناست؟ غرب آسیا ایران در سوریه، عراق و دیگر کشورهای اون محدوده نماینده داره، نماینده نظامی داره، حضور نظامی داره. شما تصور میکنید که این تهدید رو باید چگونه تعبیر کرد؟
خب ایران حضور نظامی داره همونطور که شما اشاره کردین و نیروهایی که از جانب جمهوری اسلامی میتونن وارد عمل بشن، یا سلولهای خفته و یا بیداری هستن، فعالی هستن، که مثلا حزب الله در جنوب لبنان و سوریه با اسرائیل میجنگه و یا حماس و جهاد اسلامی در نوار غزه یا حوثی‌ها در یمن و مناطق دیگری از این قبیل. معناش این هست که ایران این سلولها رو فعال‌تر خواهد کرد و مستقیما از طریق این گروه‌های نیابتی وارد برخورد نظامی با آمریکایی‌ها میشه، که خب این به طبع عکس‌العمل آمریکایی‌ها رو به دنبال خواهد داشت و در نتیجه احتمال یک درگیری نظامی تمام عیار بین ایران و ایالات متحده آمریکا و همچنین متحدین ایران در منطقه و متحدین آمریکا در منطقه خاورمیانه و به خصوص خلیج فارس میره و در نتیجه این میتونه خاورمیانه رو وارد یک مرحله جدیدی از تنش‌ها بکنه که در صورت تحقق چنین امری مشکلات بسیار بسیار گسترده‌تر خواهند شد در مقایسه با اون چیزی که امروز وجود داره. و در نتیجه همونطوری که فرماندهان سپاه بارها در گذشته موارد دیگری اعلام کردند که نیروهای آمریکایی در منطقه امن نخواهند بود و در نتیجه خب انتظار می‌رود که اون چیزی که من به عنوان نمونه در گذشته در عراق انجام می‌دادند و پنتاگون ایران رو متهم کرده به اینکه زمان حضور نیروهای آمریکایی در عراق، ایران از طریق گروه‌های مختلف خود توانسته صدها نیروی آمریکایی رو بپشه در عراق، انتظار میره که سپاه پاسداران این بار که مستقیما مورد هدف آمریکا قرار گرفته عکس العمل شدیدتری نشان بدهد، که خب همونطوری که پیشتر اشاره شد تنش‌ها رو در منطقه خاورمیانه دوچندان خواهد شد.
آقای حسن یاری، یک نگاهی هم بیاندازیم به وضعیتی که ممکنه در خلیج فارس به طور دقیق تر اگر اشاره بفرمایید پیش خواهد اومد.
در خلیج فارس میتونه مستقیم تر باشه به خاطر اینکه خب نیروهای آمریکایی در خلیج فارس مستقر هستن، از تنگه هرمز عبور مرور میکنن. طی سالهای گذشته دیده شده که سپاه پاسداران از قایق‌های تندرو خود استفاده میکرده برای نزدیک شدن به نیروی دریایی آمریکا و گاهی برخوردی هم بین این دو نیرو پیش میومده. بنابراین خلیج فارس میتونه از جمله مناطق حادی باشه که برخورد روبرویی مستقیم تر صورت بگیره. ضمن این که عراق هم هدف دیگر خواهد بود و نیز سوریه، از اونجایی که آمریکا نیروهای رو هم در عراق و هم در سوریه مستقر داره و در نتیجه این سه منطقه به خصوص منطقه خلیج فارس میتونن آوردگاه چنین برخوردهایی بشوند.
هوشنگ حسن‌یاری استاد کالج سلطنتی کانادا با دیدگاه او آشنا می شدید. و بریم به سراغ حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا.
آمریکا با قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی داره اون سیاست کلی خودش رو در قبال جمهوری اسلامی دنبال میکنه، یعنی فشار حد اکثری. یکی از اهداف اصلی آمریکا در تنگنا قرار دادن سپاه پاسدارانه که در عرصه‌های مختلف در سطح کشور از اقتصادی گرفته تا سدسازی و مسائل سیاسی، نظامی، مالی، بانکی و همه اینا فعالیت داره. اینها باعث خواهد شد که دیگر کشورها با ده‌ها و صدها زیر مجموعه شرکت‌ها و سازمان‌هایی رو که وابسته به سپاه پاسداران هستند از معامله با اینها خودداری بکنه. سپاه پاسداران حتی ممکنه با مشکلاتی مواجه بشه برای واردات اقلامی که غیر نظامیه و مصرف دوگانه هم نداره. بنابراین این در وهله اوله. هیچ نشانه‌ای در حال حاضر به باور من وجود نداره که آمریکا این رو بهانه قرار داده برای اینکه با جمهوری اسلامی یا با سپاه پاسداران بخواد درگیری نظامی داشته باشه. برای اینکه بهانه‌های اگه بخواد این کارو بکنه در جاهای دیگه میتونه این کار رو انجام بده. ولی به رغم اینها چون واحدهای نیروی دریایی سپاه و آمریکا در خلیج فارس در مجاورت هم فعالیت میکنند، این امکان وجود داره و نمیشه این را از نظر دور داشت که ناخواسته بین اینها درگیری به وجود بیاد که میتونه فاجعه بار باشه. برای اینکه آمریکا اون وقت مجبوره به سوالات ناوچه‌های سپاه پاسداران که از تنگه هرمز میخواد ناوهای آمریکایی عبور بکنه پاسخ بده که اینها رو تروریست میدونه. بایستی ما در آینده ببینیم که چگونه آمریکا میخواد این رو حل بکنه.
آقای آریان، این تهدید محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران که دیروز اون رو بیان کرده به چه معنا خواهد بود؟ او احتمال قرار داده شدن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی رو حماقت آمریکا خونده و گفته که در این صورت ارتش و نیروهای امنیتی آمریکا در منطقه غرب آسیا دیگر آرامش امروز را نخواهند داشت. این رو به چه معنا باید تلقی کرد؟ در خلیج فارس، در سوریه، در عراق، در مرز اسرائیل، کجا؟
در وهله اول کار سخنان محمد علی جعفری رو باید عمل متقابل ما حساب بکنیم در قبال آنچه که آمریکا میخواد انجام بده. این یک واکنش و مصرف داخلی داره. در عمل فکر نمی کنم سپاه پاسداران به جمهوری اسلامی در شرایطی باشه که بخواد درگیری متقابل داشته باشه، درگیری نظامی با واحدهای آمریکایی. این یه نوع جنگ روانیه و در این حال سپاه پاسداران اگه بخواد ارتش آمریکا رو در لیست سیاه به اصطلاح قرار بده و تروریست اون رو تلقی بکنه، در عمل نمیتونه کاری انجام بده در سطح بین المللی. ولی اگر کار به جاهای باریک بکشه، اگر بخواد سپاه پاسداران ضرب شستی نشون بده، این کار رو به روال گذشته از طریق گروه‌های نیابتی انجام خواهد داد و یکی از اون مکان‌ها عراق خواهد بود. به همین طور سوریه به شرطی که نیروهای نظامی آمریکایی که در سوریه هستند در اون کشور باقی بمونند. امکان این کار در جاهای دیگه مثل افغانستان نیز وجود داره.
رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد. حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، با دیدگاه او آشنا می‌شدید. بریم و با دیدگاه شما شنوندگانمون آشنا بشیم.
بعد از 40 سال سپاه پاسداران به هر حال تعطیل به لیست تروریستی وارد شد، جای خودش رو پیدا کرد. سپاه پاسداران در داخل با سرکوب، کشتار، غارت و در خارج با تروریسم منطقه خاورمیانه رو به هم زده بود سالیانه و کشتار مردم بیگناه. لیست گذاری به نظر من به نفع مردم منطقه، به نفع صلح و مردم، مخصوصا ما مردم ایران هست و از اون بسیار استقبال میکنیم.
به نظر من بهترین اقدامی که میتونست دولت آمریکا بکنه از زمانی که ترامپ اومده همین شناخته شدن سپاه پاسداران در گروه‌های تروریستیه. سازمانی که با وسیله چماق دستاش مردم خودش اینجوری سرکوب میکنه و سرنگون میکنه و شبونه مردم از تو خونه‌های خودشون میبرن که هیچ کس هم نمیدونه کجا میبرن، هر کاری دلش بخواد میکنه، مگه این غیر از تروریستیه؟ کسی که مردم خودش ترور میکنه نه باید تو لیست تروریستی جهان باشه؟ از دولت آمریکا ممنونم.
من هم مثل خیلی از ایرانی‌های دیگه خوشحال هستم چون کارهای سپاه و قشون‌کشیش توی همه کشورها مشخص شده و الان که مملکت رو سیل برداشته باز هم دست از این حمایت‌ها نمی‌کنن. ممکنه سخت باشه ولی به قول معروف مر یک بار شیون هم یک بار.
تشکر میکنم از آقای ترامپ، ترام عزیز، ممنون ممنون ممنون، هزاران بار ممنون برای این کار برای سپاه.
سلام، جلال هستم از تهران. بسیار بسیار کار درستی رو امریکایی ها انجام میدن و این تصمیم هم تصمیم درستیه. امیدوارم که خیلی خیلی خوب کارساز بشه و تکلیف این هم روشن بشه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در میان استان‌های سیل‌زده ایران، خوزستان همچنان با سیلاب مواجه است. خبرهای مربوط به سیل را با این استان آغاز می‌کنیم. مهداد میردامادی، همکارم هم‌اکنون در استودیوست و خبرهای مربوط به سیل را دنبال کرده. خروجی رودخانه‌های اصلی خوزستان یعنی کارون، کرخه و دز چگونه است و شهرهای جنوبی و غربی این استان چه وضعیتی دارند آقای میردامادی؟
بله، اجازه بدید با آخرین خبر شروع بکنیم که به موجب اون خروجی سد کرخه طبق آخرین خبرهای وزارت نیرو کاهش پیدا کرده. خروجی سد کرخه دوشنبه شب با 600 متر مکعب در ثانیه کاهش به 1800 متر مکعب در ثانیه رسیده. رحمانی فضلی وزیر کشور درباره آخرین وضعیت شهر اهواز و رودخانه‌های جلگه خوزستان به خبر سیما در این باره اینجور گفته:
الان در مقطع اهواز ما حدود 3200 متر مکعب در ثانیه را تجربه میکنیم که هیچ وقت اهواز چنین عددی رو نداشته و حدود 1500-1600 تقریبا ظرفیت واقعیشه. مقرر شد که ما به صورت مقطعی سه روزه حجم خروجی آب را هم در کرخه و هم در کارون و هم در دز بگونه‌ای تنظیم بکنیم که مدیریت این رودها به نوعی به ما امکان مدیریت بیشتری را در حوزه وسیع آبریز بده.
معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خوزستان هم گفته که مناطقی از شهرستانهای شوشتر، اهواز، دشت آزادگان، شوش، باوی، حمیدیه، کارون و شادگان به شدت متأثر از سیلابند. از با هم صدای خبرنگار اسکان نیوز را درباره شرایط شهر حمیدیه میشنویم.
ما الان در شهر حمیدیه هستیم. از صبح که اومدیم اینجا وضع مردم خیلی خرابه. متاسفانه مسئولین شهر اینجوری که مردم صحبت کردن، تفاوتی دارن نشون میدن، رسیدگی به وضع مردم نمیکنن. مردم میگن مراجعه میکنیم، زنگ میزنیم، پاسخگو نیستن. خود مردم دارن در تنها مقاومت میکنن از خونهشون، از شهرشون. بعد مشکلاتی که الان مردم دارن، به شدت نیاز به ماشینالات سنگین دارن. دیشب با همه وجود مقاومت کردن، تا صبح بیدار بودن.
اما بر اساس پیشبینی هواشناسی، وضعیت استان خوزستان تا هفته آینده هم همچنان بحرانی باقی میمونه. احمد وظیفه، مدیر کل پیشبینی و هشدار سازمان هواشناسی، گفته که بارش ها در استان خوزستان از صبح روز شنبه هفته آینده مجددا آغاز میشه و نسبت به وقوع سیلاب در این استان هشدار داده.
خب آقای میرامادی، دیگر استان هایی که پیش از این با سیل مواجه بودن اکنون در چه وضعیتی به سر میبرن؟
اجازه بدید که با استان لرستان شروع کنیم که بیشترین حجم خرابی ها رو داشته و الان مشکل اصلی وصل کردن مجدد ارتباط با روستاهایی که به واسطه سیل ارتباطشون با شهرها و دیگر روستاها قطع شده. استاندار لرستان گفته که جاده پلدختر خرم آباد قابل بازسازی نیست و احداث جاده جایگزین لازمه. جاده معمولان به پل دختر اما که در سیل اخیر تخریب شده بود مجدداً بازگشایی شده و امداد رسانی از اون جریان داره. مدیر کل نوسازی و توسعه تجهیز مدارس لرستان هم گفته که 857 مدرسه در این استان بر اثر سیل اخیر آسیب دیدند. اما در استان گلستان با گذشت 20 روز ارتفاع آب در برخی محلات آقلا تا 1 متر هم میرسه. به گفته فرماندار آقلا، حفر خندق در بالادست این شهر از 2 روز قبل آغاز شده و ایشون ابراز امیدواری کرده که تا فردا ظهر به پایان برسه. روان آب‌های ناشی از بارش‌های جدید تا 2-3 روز دیگه دوباره به آقلا میرسه و اگر این خندق آماده بشه میتونه از سیل در وقوع سیلاب در این شهر جلوگیری کنه.
سپاسگزارم. با مهداد میردامادی همراه بودیم و در مورد سیل میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
آخوندا، دروغگوا، ظریف خندان، دیگه میخوای چه 40 سال مردم ایران زیر چتر و گلولای خودتون رو ویران و ویرانتر کردی، حالا آمدی دروغاتون رو تحویلشون میدی؟ این میکنین و اون میکنین. هنوز زده هایی که ما شاه موندن، بم مونده، رودبار مونده، چی کار کردی آخونده دروغگو؟ ایران رو ترک کنی، ایران رو ویران کردی، ترکش کنی.
با عرض تسلیت، واقعا شمیم اینقدر تسلیت بگم، این مصیبت بزرگ بسیار بزرگ و جناب روحانی و رئیس جمهور محبوب فرمودن که ما جبران خسارت بکنیم. اون گاوی که زایدی اونو بزرگش کن، بعد بیای این سمراغ اینا. هنوز مال زلزله بم مونده، هنوز هیچ کاری نکردین و شما این هم هیچ کاری انجام نمیدید. کاری بوده که خودتون با دستای خودتون این بلا رو سر مردم آورد. تو از شما بیرحم در اون ظالم تر هیچ کسی وجود نداره. آقای روحانی واقعا چه آدم باید تجارت بچشه که برید تو سوریه خونه بسازید، مدرسه بسازید، توی عراق همینجور بیمارستان بسازید، اون حرم ها رو عمر از طلا بکنید. اما ملت ایران باید در فقر و بدبختی و فراکت زندگی کنند.
لطفاً به گوش مسئولین من برسونید که چطور میتونن لوله‌ها رو به ارتفاع اتوبوس‌های دو طبقه رو تا اروپا بکشن و نفتشون رو صادر کنن، ولی نمیتونن از همون لوله‌ها استفاده کنن در خور رودخونه‌هامون و آب رودخونه‌ها رو ببرن وسط کویر و پروژه اتصال خزر به خلیج فارس رو با آبش انجام بدن، به جای اینکه صبر کنن ماها که آبها بخار بشن یا نفوذ پیدا کنن. لطفاً بگین اینا رو، بلکه یکی انجامش بده و سودش رو آیندگانمون ببرن.
خب عزیزان، همچنان مهرداد میردامادی همکارم در استودیو باقی مونده، چرا که واکنش هایی که به سیل و مسائل مربوط به مدیریت اون صورت گرفته رو با ما در میون بگذاره. بشنویم از شما.
امروز بهروز، یعنی روز دوشنبه، بهروز نعمتی نماینده تهران در مجلس اعتراض کرد به عدم حضور وزرا برای پاسخگویی به مسائل مربوط به سیل. این نماینده خطاب به علی مطهری که ریاست مجلس رو به عهده داشت گفتش که انتظار می‌رفت که به عنوان رئیس جلسه تصمیم گیری کنین. چندین استان بر اثر سیل از بین رفته اما هیچ کس پاسخگو نیست و باید بر اساس اصل 137 قانون اساسی وزرا به مجلس پاسخگو باشند. علی مطهری هم در پاسخ به تذکر این نماینده تذکرشو به جا دونست و گفت که ما پیگیری کردیم، گفتن رئیس جمهور به 4 وزیر دستور داده که به سرعت به خوزستان سفر کنن، اما بعدم فهمیدیم که به خوزستان نرفتن، که در این رابطه باید جواب قانع کننده‌ای به مجلس بدن. و همچنین اضافه کرده که دولت باید توضیح قانع کننده‌ای در مورد عدم حضور وزرا در صحنه علنی ارائه کنه. اگر خاطرون باشه، در چند روز اخیر سپاه پاسداران انتقاداتی را متوجه مدیریت دولتی و انتقادهایی رو متوجه دولت حسن روحانی کرده بود و در مقابل بعضی از مقامهای دولتی هم پاسخهایی به اون انتقادات داده بودند. حالا محمود صادقی، عضو فراکسیون امید مجلس و نماینده تهران، در توییتی گفته که تبدیل سیل به مسئله سیاسی و موج سواری بر مشکلات مردم به نفع هیچ جناحی نیست و مردم در مدیریت بحران نه فقط قوه مجریه که همه دستگاه‌های نظام رو مسئول می‌دونن. در نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر هم که الان مشغول گذراندن دوران محکومیت خودش در زندان اوینه، در پیامی با سیل‌زدگان ابراز همدردی کرده و نوشته که ای کاش می توانستم در خطه ای از سرزمین رنج کشیدم، در لرستان، خوزستان یا گلستان در کنار خانواده دردمند بودم و در حد وسع و توانم یاریشان می کردم. چگونه می توان در سوگ از دست دادن هموطنان خود فقط تسلیتی گفت و چشم بر فاجعه فرو بست.
از مهرداد میردامادی می شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
دقایقی پس از اعلام این خبر که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد، رادیو فردا در مجله شامگاهی خود میزه گردی داشت و دیدگاه دو تحلیلگر را در این باره جویا شد که همکنون از آنها می شنویم. اجازه بدید که نخست به سراغ آقای تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا بریم. آقای تقی‌زاده، سپاسگزاریم از همراهی شما با این مجله ویژه شامگاهی رادیو فردا و نخست از شما بشنویم که چرا در این برهه چنین تصمیمی گرفته میشه.
پرسش خوبی است. این تصمیم رو سال پیش هنگامی که یک مصوبه از کنگره گذشت، دولت آمریکا اتخاذ کرد و سپاه رو به صورت مقید در لیست تروریست‌ها قرار داد، ولی بیانیه‌ای وزارت خارجه صادر نکرد و این قضیه به نوعی رسمیت پیدا نکرد. علت این کار این بود که تبعات قرار دادن سپاه در لیست یا فهرست گروه‌های تروریستی خارجی بسیار بسیار زیاد بود. اولین پرسشی که پیش می آمد این بود که اگر اگر دولت ایران و جمهوری اسلامی اقدام متقابل بکنه و ارتش آمریکا رو که در منطقه پراکنده است به عنوان سازمان تروریستی معرفی بکنه، اون وقت برخورد این دو نیرو چه شکلی میتونه پیدا بکنه. در حقیقت مقداری فکر خام بود، ولی در طول یک سال گذشته با مطالعات جنبی دولت آمریکا، حالا دولت در اجرای سیاست اعمال فشار حداکثری به این نتیجه میرسه که زمان قرار دادن رسمی سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی خارجی فرا رسیده. اونها تصور میکنن که سپاه قادر به عکس العمل نیست، ولی از این راه میتونن فشارهای اقتصادی رو هم علیه سپاه با توجه به نقش عمده‌ای که در تجارت خارجی و معاملات داخلی ایران داره و اندازه‌های مشارکت سپاه در فعالیت‌های اقتصادی ایران، اونها رو تحت فشار قرار بدن، منابع مالی اونها رو محدود بکنن و همینطور دولت آقای روحانی و دولت جمهوری اسلامی رو از این طریق ضعیف‌تر از پیش بکنن. اقدامی است که دولت آمریکا فکر می‌کنه از موضع قدرت و در موقع لازم انجام داده در سالگرد لغو تحریم‌ها و اعمال فشارهای بیشتر علیه جمهوری اسلامی.
سپاسگزارم از شما آقای تقی‌زاده. اجازه بدید که به سراغ همکارم مراد ویسی بریم. آقای ویسی، با توجه به آگاهی‌هایی که شما در زمینه مسائل سپاه پاسداران دارید، تصور می‌کنید این مسئله چه عواقبی و چه پیامدهایی در پی خواهد داشت؟ با توجه به اینکه سپاه ابعاد فعالیت‌هاش در امور اقتصادی، سیاسی و نظامی هست، دیدگاه شما؟
اول از هر چیز این یک حرکت عمده‌ای است در راهبرد دولت دونالد ترامپ در مقابل جمهوری اسلامی، که این راهبرد اعلام شده که فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی با هدف تغییر اساسی در رفتار جمهوری اسلامی در دست کم سه حوزه است: یکی در سیاست خاورمیانه ایران، یکی در برنامه موشک ایران و یکی هم در اونچه که حمایت ایران از تروریسم عنوان شده. اولین نتیجه وضعیت جدید به نظر من افزایش سطح چالش بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا خواهد بود. اول از همه تأثیر روانی خواهد داشت در بالا بردن این چالش. دلیلش هم این است که سپاه پاسداران مهمترین بازیگر در سیاست داخلی و خارجی ایران بعد از آیت الله خامنه‌ای است و اعلام سپاه به عنوان سازمان تروریستی این موقعیت سپاه رو مورد هدف قرار داده. سپاه هم در سیاست خاورمیانه ایران و در هم در چالش های روابط ایران آمریکا مهمترین بازیگر بعد از آیت الله خامنه‌ای است و طبیعی است که چون این تصمیمی این موضوع رو به شدت متاثر خواهد کرد. از طرف دیگه ما الان یک وضعیتی رو شاهد هستیم که متفاوت از دولت قبلی آمریکاست، دولت باراک اوباما. در دولت قبلی آمریکا هدف امریکا از جمله در برنامه هسته‌ای کنترل و مدیریت چالش ها با جمهوری اسلامی بود، ولی حالا سیاست رسمی دولت امریکا سیاست اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی برای ایجاد تغییر اساسی در رفتار جمهوری اسلامی است. و در مقابل هم خب سپاه هم به طور متقابل نیروهای آمریکایی در منطقه رو تهدید کرده. موقعی که از نظر تحلیلی این دو موقعیت رو با هم جمع میزنیم، نتیجه تحلیلیش میشه افزایش سطح چالش بین ایران و آمریکا.
سپاسگزارم. با مراد ویسی همکار ما آگاه به مسائل سپاه همراه بودیم. اجازه بدید که برگردیم به تحلیلگر سیاسی در بریتانیا. آقای تقی‌زاده، پیشتر سپاه در تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا جای گرفته بود. اکنون در لیست تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا جای گرفته. از دیدگاه شما دقیقاً این به چه مفهومی خواهد بود؟
وقتی سازمان وزارت خزانه‌داری آمریکا با استناد به یک فرمان اجرایی، یعنی فرمان 13224 که در زمان دولت بوش صادر شده بود، بوش پسر، سپاه پاسداران، یک شاخه‌ای از سپاه پاسداران یعنی نیروهای قدس رو مشمول تحریم‌ها قرار داد، واکنش نسبتاً ملایمی از طرف جمهوری اسلامی دیده شد. برای اینکه واقعاً قرار دادن نیروهای قدس در شمول فرمان اجرایی 13224 میتونست محدود به همین بیانیه بمونه، به روی کاغذ قرار بگیره. در سال 2017 با استناد به یک مصوبه کنگره، همونطور که من اشاره کردم، قانونی در کنگره آمریکا تصویب شد که دشمنان آمریکا رو مشمول تحریم‌های قرار میداد. با استناد به این مصوبه، خزانه‌داری آمریکا دوباره استناد کرد به فرمان اجرایی 13224 و این بار سپاه رو، مجموعه سپاه رو در شمول این فرمان اجرایی قرار داد، ولی وزارت خارجه بیانیه‌ای صادر نکرد. امروز با اعلامیه‌ای که دولت ترامپ صادر کرده، عملاً همه افراد منصوب و کارکن در سپاه پاسداران به عنوان تروریست شناخته میشن. این میتونه تبعات بسیار گسترده‌ای داشته باشه. توجه بکنید که مثلا عوامل سپاه پاسداران در فرماندهی ارتش در نیروهای انتظامی مشاغلی دارند. ارتباط پیدا کردن با هر کدام از حتی شاخه‌های تجاری این گروه ها، مثلا وارد کردن مواد غذایی به اسم یک تاونی که فرماندهی اون با یکی از مسئولین سپاه پاسداران هست، مشمول همکاری با تروریست ها خواهد شد و 20 سال زندان حد اکثر برای این در نظر گرفته میشه. به این علت تمام مؤسسات خارجی که تا به حال حتی در زمینه تامین مواد دارویی، مواد غذایی، مواد خوراکی، واردات کشاورزی با سازمان های شبه دولتی ایران مراوده داشتن، مثلا خوراک دام وارد میکردن، مرغ و جوجه و تخم مرغ به اونها میدادن و اینها تحت مالکیت سازمان های وابسته به سپاه بودن، مشمول این تحریم میشن. تجارت خارجی ایران با اقدام تازه‌ای که صورت گرفته با فشارهای بسیار بسیار زیادتر از خارج روبرو خواهد شد و این نتیجه سیاستی است که حالا دولت آمریکا فکر میکنه از موضع قدرت میتونه به اون بپردازه. یعنی فکر آمریکایی‌ها این است که ما دیگه با این دولت، با این حکومت نمیتونیم از سر توافق در بیایم، برنامه‌های موشکی و اتمیش رو محدود بکنیم و غیره. هدف ما این است که این حکومت رو ضعیف و ضعیف‌تر بکنیم. و حالا اعمال فشارهای حداکثری، ضعیف کردن مجموعه حاکمیت رو و اونطور که اشاره شد سپاه پاسداران رو به عنوان یکی از بالهای حرکت این حکومت هدف قرار داده.
سپاسگزارم آقای تقی‌زاده. به سراغ همکارم مراد ویسی بریم. آقای ویسی، سوال از شما اینه که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هم اکنون در ایران در کجا ایستاده، چه جایگاهی داره و به عبارت صحیح‌تر ابعاد و دامنه فعالیتش دقیقاً چه هست؟
ببینید، در جمهوری اسلامی الان، مخصوصا بعد از تحولات سال 88 که آیت الله خامنه‌ای از نیروهای مسلح برای سرکوب معترضین استفاده کرد، ما شاهد وضعیتی هستیم که اگر بخوایم خیلی ساده جمهوری اسلامی رو تعریف کنیم، کمی کنیم، شاید ساده اگر تعریف کنیم، بالای 80% جمهوری اسلامی واقعی، یعنی آیت الله خامنه‌ای و سپاه پاسداران، در حوزه‌های مختلف داخلی و خارجی سپاه پاسداران یکی از مهمترین بازیگرها یا مهمترین بازیگره. مثلا در سیاست خاورمیانه ایران سپاه پاسداران از وزارت خارجه مهمتره. در موضوع رابطه ایران آمریکا سپاه پاسداران از دولت مهمتره. در موضوع رابطه ایران و روسیه سپاه پاسداران از دولت وضعیتش محکمتره. در حوزه اقتصادی یکی از مهمترین بازیگرهاست. این رو موقعی که نگاه میکنیم و در کنار اون نکته که من عرض کردم که ساعت چالش بین ایران آمریکا را افزایش خواهد داد، به نظر میاد سپاه هم موقعی که آمریکا رو تهدید کرده، رئیس کمیسیون امنیت ملی ایران آمریکا رو تهدید کرده که اسم سپاه در سازمان تروریستی گذاشته بشه، ایران هم متقابل میکنه، فرمانده کل سپاه سرلشکر جعفری تهدید کرده. مجموعاً ما وضعیتی رو هستیم که دو طرف، هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا، به سمت چالش میرن. البته من یک نکته رو میتونم عرض بکنم و اون اینه که افزایش سطح چالش بین ایران و آمریکا به معنای درگیری فوری سپاه و نیروهای آمریکایی الزاماً نیست. اگرچه در بعضی از نقاط که سطح تماس سپاه و نیروهای آمریکایی بالا بوده، از امروز به بعد این سطح تماس ها نیاز به نظرم به یک راه حل ویژه داره. مثلا در خلیج فارس حالا روزانه ده ها شناور آمریکایی در حال تردد بودن و هستن، از تنگه هرمز رد میشن میان، و از اون طرف هم نیروی دریایی سپاه پاسداران از طرف جمهوری اسلامی مسئول اداره بخش ایرانی خلیج فارسه. طرفین تو سالهای گذشته برای که یک عبور بی خطر امن رو کنار هم داشته باشن نیاز به تماس و شناسایی همدیگه داشتن. حالا که سپاه به عنوان سازمان تروریستی معرفی شده، به نظر میرسه که این یه راهحل ویژه برای این مسئله باید پیدا بشه، چون هم تماس نداشتن شناورهای ایران و آمریکا یک محیط ناامن رو ایجاد میکنه و همینی که آقای تقی‌زاده هم گفتن، الان هم یک دستیار آقای برنگو گفت تماس با گروهی که آمریکا اعلام کرده به عنوان تروریستی میتونه 20 سال زندان داشته باشه. خب در این وضعیت نداشتن تماس خطرناک هست، از طرف دیگه تماس هم طبق این شرایط ویژه به نظر میاد یک راه حل ویژه میاد. به نظرم یکی از اون مسائل اصلی الان این خواهد بود که شناورهای نظامی آمریکا و ایران در خلیج فارس چطوری میتونن به تماس ادامه بدن، به این دلیل که من محاسبه کردم این رو، از سال 67 تا حالا که آخرین درگیری نظامی ایران و آمریکا در خلیج فارس بوده 31 ساله، 172 ماه، 11,000 روزه که شناورهای ایران و آمریکا در خلیج فارس درگیری نظامی جدی نداشتن. بعضی موقع شناورها تنش داشتن، مثلا نزدیک شدن قایقای تندرو سپاه به شناورهای بزرگ آمریکا، که اینجا هم سیاست آقای ترامپ متفاوت از آقای اوباما بوده. دونالد ترامپ اعلام کرده که اگر قایقای سپاه به شناورهای آمریکا نزدیک بشن تحمل نمی‌کنه و اتفاقاً بعد از اونم معلوم شد که ساعت این نوع تنش‌ها کمتر شده. برای این مسئله به نظر میاد که یک راه حل ویژه‌ای باید در خلیج فارس پیدا بشه، اگرچه میگم در کل ساعت تنش بین آمریکا در وضعیت جدید افزایش پیدا خواهد کرد. اول از همه تأثیر روانی داره این موضوع در بالا رفتن افزایش چالش بین طرفین.
ممنون. آقای تقی‌زاده، فرمانده کل سپاه پاسداران محمد علی جعفری دیروز آمریکا رو تهدید کرد و گفت ارتش و نیروهای امنیتی آمریکا در منطقه غرب آسیا از آرامش امروزشون برخوردار نخواهند بود اگر که سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار بگیره. دیدگاه شما در این باره چه هست؟ غرب آسیا منظور کجاست و چه اقداماتی ممکنه در واکنش به این تصمیم آمریکا نشون داده بشه؟ ایران در سوریه، عراق، احتمالاً افغانستان و بسیاری جاهای دیگه حضور داره.
بذارید یک مقایسه بکنیم برای اینکه موضوع رو آسان‌تر بتونیم درک بکنیم، درک مشترک پیدا بکنیم ازش. آمریکایی‌ها ایران رو زیر تحریم قرار دادن و ایران هم متقابلاً اگر آمریکا رو تحریم بکنه طبیعتاً بایستی اون رو اقدام متقابل تلقی بکنیم، در حالی که اندازه‌های اقتصادی آمریکا در مقایسه با ظرفیت اقتصادی ایران یک مقایسه غیر عادی رو نشون میده. اگر ایران آمریکا رو تحریم بکنه کمترین فشار اقتصادی به آمریکا وارد نمیشه، اگرچه زمانی ایران دارای ظرفیت صدور نفت بود ولی این ظرفیت صدور نفت رو هم حالا در بازار از دست داده. بنابراین تلافی جویی اقتصادی متقابل ایران لطمه‌ای به آمریکا نمیزنه. در زمینه دفاعی و نظامی قرار دادن سپاه در لیست تروریست خارجی، اگرچه سپاه رو ممکن است مورد حمله قرار نده ولی بسیار ضعیف خواهد کرد. اقدام متقابل جمهوری اسلامی یعنی یا سپاه پاسداران اگر بخواد حمله کردن به نیروهای آمریکایی در منطقه باشه، با این اعتبار که اینها گروه‌های تروریستی هستند، با توجه به قدرت آتشی که آمریکا در اختیار داره، در حقیقت نوعی خودکشی است. اینجاست که ما به حرف آقای ویسی می‌رسیم که حتی در صورت وجود تنش در طول سال‌های گذشته، 30 سال گذشته، برخورد جدی بین جمهوری اسلامی و نیروهای آمریکایی مستقل در منطقه صورت نگرفته. به این علت حرفایی که آقای جعفری میزنه، حرفایی که فرماندهان سپاه به عنوان تلافی جویی میزنن، در حقیقت شلیک کردن توپ تو خالی است. اگر اقدامی که جمهوری اسلامی در رابطه با سازمان مجاهدین خرم در درون خاک عراق انجام داد، موشک پروند و قرارگاه‌های اونها رو هدف قرار داد، و یا اقدام موشکی که 2 سال پیش علیه نیروهای داعش در سوریه انجام داد، به دای ایران 7 فروند موشک شلیک شد که تعدادی از اونها به مواضع افرادگرایان اسلامی برخورد کرد، این اقدام رو در رابطه با نیروهای آمریکایی انجام بده، یقیناً بازی کردن با آتش خواهد بود و نوعی خودکشی نظامی و خودکشی مجموعه حکومت، و حکومت تن به این خطر نخواهد داد. بین علت تهدید متقابل آقای جعفری رو بایستی شلیک توپ خالی عملاً تلقی کرد.
سپاسگزارم آقای تقی‌زاده. اما یک سوال دیگه هم از شما دارم و اون اینه که دونالد ترامپ میگه این اولین باری که آمریکا بخشی از یک دولت رو مورد تحریم قرار میده، از دیدگاه شما این چگونه تحولاتی رو در جهان ایجاد خواهد کرد و چه تأثیرات جهانی خواهد داشت؟
و بخشی از این اقدامات اقداماتی است که هنوز نقشه راهش ترسیم نشده و همونطور که در مورد خلیج فارس آقای ویسی اشاره کرد، تبعات اون هنوز کاملا روشن نیست. دولت کانادا سال گذشته سپاه پاسداران رو تصویب کرد که در لیست تروریست‌های خارجی قرار بگیره، ولی این یک مرحله بسیار بسیار پیچیده است و هنوز تبدیل به قانون نشده. آمریکا اولین کشوری است که به صورت رسمی سپاه پاسداران رو در لیست تروریست‌های خارجی قرار میده و با توجه به ارتباط تنگاتنگ سپاه و مسئولیت‌های دفاعی که در کنار ارتش سپاه اسمن یا رسمن به عهده گرفته، عملاً تحریم سپاه تحریم دولت جمهوری اسلامی تلقی میشه و مجموعه دولت و سپاه رو حالا حکومت با یک دید، دولت آمریکا با یک دید میبینه و این به نوعی جمهوری اسلامی رو در وضعیتی قرار میده که مشروعیت به دست آورده در دوران دولت آقای اوباما، مذاکرات رسمی بین وزیر خارجه آمریکا و وزیر خارجه ایران، به رسمیت شناختنش پیش روی گرد میز مذاکره، گرفتن عکس‌های رسمی، شرکت مشترک در جلسات سازمان ملل، اینها از بین میره. در حقیقت دولت اوباما به دنبال سلب مشروعیت مجموعه حاکمیت جمهوری اسلامی است.
سپاسگزارم از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا. ممنون که با ویژه مجله شامگاهی رادیو فردا همراه بودید در این باره که سپاه پاسداران ایران در لیست گروه‌های تروریستی قرار گرفته. اما اجازه بدید که آخرین سوال رو با همکارم رضا ویسی مطرح کنم. آقای ویسی، سپاه پاسداران نقش پررنگی در همه اغلب بخش‌های ایران داره، به ویژه در سیاست. حالا شما تصور می‌کنید که تأثیر این اقدام آمریکا بر سیاست داخلی ایران چه خواهد بود؟
ببینید، بیشترین تأثیر رو البته در حوزه سیاست خارجی ایران بر جای خواهد داشت، ولی در سیاست داخلی ایران خب موقعیت کسانی رو که دنبال سیاست نزدیکی مثلا به دولت باراک اوباما بودن، مثل تیم آقای روحانی، اونها رو تضعیف خواهد کرد و موقعیت تیم آیت الله خامنه‌ای و سپاه پاسداران رو تقویت خواهد کرد. در نه تنها در سیاست داخلی ایران، در سطح دو کشور هم اگر نگاه کنیم به آینده که چه خواهد شد، معمولا در روابط بین‌الملل، در نظریه‌های روابط بین‌الملل میگن که موقعی که میخواید پیش بینی بکنید که رابطه دو کشور چه خواهد شد در گام‌های بعدی، ببینید سازمان‌های اصلی تصمیم گیرنده‌شون چه جهت‌گیری دارن و افراد اصلی تصمیم گیرنده‌شون چه جهت‌گیری دارن. از نظر سازمانی اگر ببینیم در ایران نهاد رهبری و سپاه پاسداران موثرند و اینها به شدت ضد آمریکایی هستند. در آمریکا هم اگر نگاه کنیم نهادهایی که هستند، رئیس جمهور، مشاور امنیت ملی و وزیر خارجه الان به شدت ضد جمهوری اسلامی هستند. از نظر فرد هم اگر ببینیم تأثیر گذاریش در سطح چالش در آینده، در هر دو کشور باز هم جهت به سمت افزایش تنش هست. در ایران آیت الله خامنه‌ای به شدت ضد آمریکایی هست، سپاه پاسداران به شدت ضد آمریکایی هست و از اون طرف دونالد ترامپ، آقای پومپو و جان بولتون هر سه به شدت ضد جمهوری اسلامی هستند. یعنی هم از نظر سازمانی اگر تحلیل کنیم و هم از نظر افراد تصمیم گیرنده کلیدی در دو کشور، مسیری که ایران و آمریکا به جلو میرن مسیر چالش بیشتره و هر دوتا هم این رو رسما اعلام کردن. یعنی دولت آقای ترامپ اعلام کرده دنبال حد اکثر فشار بر ایرانه و سپاه پاسداران و آیت الله خامنه‌ای هم کوتاه نمیدن و اونا میگن ما دنبال مقابله با آمریکا هستیم و آمریکا رو دشمن اصلی میبینیم. پس در این فضا هم به لحاظ سازمانی هم به لحاظ چهره‌های اصلی تصمیم گیر وضعیت پیش رو چالش بیشتر بین ایران و آمریکا. البته همونطور که عرض کردم به معنای درگیری فوری سپاه پاسداران و نیروهای آمریکایی نیست.
میشنیدیم از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، و همچنین مراد ویسی، همکار رادیو فردا و تحلیلگر مسائل سپاه پاسداران.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا دوشنبه شب دو تیم ایرانی مسابقه داشتند و به با حریفان عرب خود مسابقه دادند. اجازه بدید که نخست شروع کنیم با تیم استقلال که با الهلال عربستان تقریبا یک ساعت پیش بازیشون به پایان رسید. به سراغ فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا میریم. آقای غریب، از شما بشنویم درباره پیروزی استقلال بر الهلال عربستان.
این بازی در گروه سی لیگ قهرمانان بود. استقلالی‌ها قبل از بازی امشب یک امتیازی بودن، ته جدول بودن، دو تا نتیجه بعدم تو لیگ برتر داشتن، زمین نداشتن، کلی هواداران نگران بودن. این پیروزی 2-1 تونست رقیب ثروتمند و متمول خودش الهلال عربستان رو ببره با اون بازیکنای میلیون دلاریش. دو تا گل نیمه اول کارو تموم کرد، زد به حریف عربستانی. نیمه دوم روی اشتباه دفاع یه گل خورد. تونست استقلال با این پیروزی خانم روان شد هم برگرده به جدول لیگ قهرمانان. الان جدولی که من نگاه میکنم اومد سوم با فاصله تیم اول که همین الهلال عربستان بود، 2 امتیاز فاصله داره، 4 امتیاز استقلال داره، الهلال تیم اول 6 امتیاز داره. تونست هم به جدول لیگ قهرمانان آسیا برگرده و هم به جدول لیگ برتر. فکر میکنم این تیم تقریبا تونست از بحران خودشو خارج کنه با این برد جالب امشب.
خب
دوشنبه شب
دیگر تیم ایرانی زوباهن هم با الوصل امارات بازی داشت، او هم پیروز از آب در آمد.
بله، در گروه آ بود این بازی، در گروه A. و واقعا این زوباهن رو باید بگیم خانم روانشاد، ما همیشه انتقاد میکنیم از کسانیش که کار نابلدن، اما واقعا این زوباهنیان نشون دادن بدون حاشیه از اعتبار فوتبال باشگاهی ایران دفاع کردن. قبل از این بازی امشب که تونستن امشب 3-1 ببرن این الوصل رو تو زمین خود الوصل در امارات، واقعا شاهکار کردن این بچهای زوباهن. این بازیکنای جوان علیرضا منصوریان سرمایه‌گذاری کرده رو این جوان‌ها. سعید آذری مدیر زوباهن، اینو باید حتما اشاره بکنم، مدیر کاربلد تأثیر کرده که ای کاش ما تو ورزش 4-5 تا بیشتر از این آدما داشتیم که واقعا تونسته این زوباهن رو به یک قطب تبدیل کنه. الان من جدول نگاه میکنم باعث افتخار، زوباهن 7 امتیاز داره، بالاتر از تیمای متمول مثل النصر عربستان، همین الوصل امارات، و تونست خودش رو تحمیل بکنه. من فکر میکنم اگر به این زوباهن حمایت بشه، اون کسانی که فکر میکنم نیمچه دولتی خصولتی بتونن حمایت بکنن، فکر میکنم شگفتی ساز این دوره از دیگه قهرمانان آسیا باشه این تیم زوباهن. خانم رباشاد،
کمتر از 30 ثانیه وقت داریم، اگر که ممکن باشه پرسپولیس هم امروز سه‌شنبه 49 دقیقه از روز سه‌شنبه رو پشت سر گذاشتیم، بشنویم از شما که قرار امروز پرسپولیس بازی کنه با الاهلی عربستان.
تو این ثانیه هایی که من میتونم بگم این بازی از گروه دی پرسپولیسی هم دو تا نتیجه بد گرفته بودن تو همین لیگ قهرمانان آسیا، تایید جدولن با الاهلی عربستان بازی دارن امروز سه‌شنبه در دبی. فکر میکنم پرسپولیسی هم با این بردی که دو تا نماینده ایران دوشنبه به دست آوردن با رویه عالی برن و فکر میکنم دست پر برگردن که اون هواداران پرسپولیس هم از نگرانی در بیان، حداقل خودشونو بکنن از تایید جدول گروه دی لیگ قهرمانان آسیا.
سپاسگزارم. با فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا همراه بودیم. به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. چه خوشحالی بیش از این که هر روز اولین ساعت روز رو با شما شنوندگان خوبمون همراه هستیم. خدا نگهدار تک تک شما باد و پویا و پیروز و سربلند باشید.
نمای دور، نمای نزدیک.
سال 1397 به پایان رسیده و به رسم هر سال در این برنامه مرور کتاب دوشنبه‌های رادیو فردا وقت خوبیه تا دور یک میز بنشینیم و ببینیم در یک لانگ شات به قول اهل سینما ادبیات داستانی ما چه حال و احوالی رو پشت سر گذاشته. مهمان من در این برنامه پیمان اسماعیلی، نویسنده 42 ساله آثار موفقی چون برف و سمفونی ابری، جیب‌های بارانیت را بگرد و همین امشب برگردیم، و یک رمان به نام نگهبان که جوایز مختلفی از گلشیری و منتقدان مطبوعات گرفته تا روزی روزگاری و احمد محمود رو برای همین آثار دریافت کرده. تأکید کنم که این گفتگو 25 دقیقه است که در پخش رادیویی حدود 8 دقیقش رو خواهید شنید و نسخه کاملش رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید و بشنوید. من مرتضی قاسم‌فر هستم. خوش آمدید به نمای دور، نمای نزدیک.
در
خیلی خوش آمدی پیمان اسماعیلی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. به نظر میاد که سال گذشته خیلی به اصطلاح سال خاراشکنی در فضای ادبیات داستان نویسی ما نبود، چیز دندانگیری تولید نشد.
من با تو موافقم. به طور کلی میشه گفت که اتفاق خاصی در سال گذشته به اون شکل رخ نداد در فضای ادبیات ایران. خب اصلی ترین مورد همون بحث سانسوره در کتاب، که خب وضعیت سانسور در سال گذشته با سالهای قبل هیچ اتفاق، هیچ تغییر خاصی ما ندیدیم، با وجودی که به هر حال یک تلاش هایی هم صورت گرفته بود، ولی خب عملا هیچ اختلافی مشاهده نمیشه و به همون شکل هست. کتاب هایی که قبلا در محاق بودن هنوز هم در محاقن. وضعیت بیرون اومدن کتاب ها، گرفتن مجوز، در به شکل کلی واقعا تغییر محسوس و یا خاصی تا اونجایی که بنده اطلاع دارم دیده نمیشه در این شرایط. و همطور برای یک سری از نویسندگانی که یا بعضی از کتاب هاشون یا خودشون به طور کلی میشه گفت امکان چاپ کتاب تو ایران نداشتن، وضعیتشون به همون شکل باقی موند، تغییر تو شرایطشون ایجاد نشد.
بحث سانسور رو مطرح کردی، فکر میکنم این یکی از مسائل عمده‌ای باشه که ادبیات داستانی ما به طرز سیستماتیکی باش درگیر هست. یعنی این مثل یک دوالپایی به اصطلاح بر گرده، بر گردن ادبیات ما بوده، هست و به نظر نمیاد که قرار هست کنار بره.
تجربه‌ای که خود من شخصا داشتم، هم از تجربیات خودم هم دوستانی که به هر حال تو این چند ساله کتاب منتشر کردن، اتفاقی که در مورد سانسور افتاد بیشتر این بود که سریعتر به نویسنده و به ناشر جواب میدادن، ولی در همین جا این قضیه متوقف میشه. یعنی اینی که شما بگین رواداری بیشتری اصطلاحاً نسبت به امر نوشتن در حوزه سانسور اتفاق افتاده، نه، اینجوری نبود که مجوز بیشتری داده بشه یا شرایط بازتر بشه.
یک نکته‌ای که نشون میده که سانسور همچنان به شدت داره در کشور اعمال میشه و مسئله است برای کتابخوانان یا نویسندگان و ناشران، به نظرم رشد خیلی زیاد کتاب‌هایی است که خارج از چرخه مجوز و رسمی چاپ میشه در کشور و به اصطلاح بهش میگن کتاب‌های قاچاق. چیزی که اگه یادت باشه همین مدتی پیش هم اعلام شد که یک انبار بزرگی رو اینها در اطراف تهران کشف کردن، کتابهایی که مجوز نداشتن ولی چاپ شده بودن، کتابهایی که مثلا از کشورهای اطراف چاپ شده بودن مثل افغانستان و اینها چاپ میشن و به داخل میان، کتابهای فارسی نویسندگان خود ما، کتابهای پیش از انقلابی که اجازه چاپ ندارن و چاپ شده بودن. خب این یعنی که تقاضا براشون زیاده ولی فیلتر سانسور اصلا اجازه نمیده که اینها عبور بکنن بیان بیرون.
دقیقاً، من موافقم. البته خب خیلی بخش تا یک بخش زیادی از کتاب‌های مجوزدار هم حتی الان به یک شکل‌هایی تو بازار قاچاق کتاب وارد شدن، یعنی این صرفاً کتاب‌های فاقد مجوز محدود نمیشه، ولی خب قطعاً این اتفاق الان افتاده. یعنی همونجوری که از کلام خدمتون، به نظر بنده هم الان اتفاقی که افتاده اینه که وضعیت برخورد با این پدیده سانسور تو حوزه وزارت ارشاد این خیلی تغییری نکرده، تغییری کسی مشاهده نمی‌کنه. اینجوری نیست که واقعا بگن که میزان مجوزهایی که داده شده بالا رفته، بیشتر مجوز داده میشه، اصلا همچین چیزی واقعا اصلا موضوعیت نداره. من یکی از مواردی که میگم ما دوچار تغییری نشدیم در امسال، واقعا به شکل جدی همین بحث سانسور بود. یعنی با وجود اینکه به هر حال مثلا اون انجمن صنفی نویسندگان که از سال قبل شروع به فعالیت کرده بود، اولا امسال به طور کامل فعال بود،
انجمن صنفی نویسندگان تهران،
بله، ما هیچ فعالیتی ندیدیم در این زمینه‌های به این شکل که واقعا ما ببینیم که فعالیتی انجام گرفته، مذاکره انجام گرفته، گفتگوی این وسط هست که به هر حال یک تلاشی بشه که یک مقدار فضا در این زمینه بازتر بشه، گشاده بشه.
مسئله که زیاد هست واقعا در این حوزه، ولی یکی از مسائلی که هست بازار کتاب ایران، بیشتر میشه گفت استقبالی که از کتاب ها میشه یا فروش بالایی که کتاب فروشی ها دارن در حوزه ادبیات داستانی، ادبیات داستانی ترجمه شده است. یعنی این اتفاق البته اتفاق جدیدی نیست، الان چندین ساله که ما با این موضوع درگیریم، ولی این به نظرم یکی از شاخصهایی بود که در سال گذشته هم ادامه داشت.
کاملا درسته. ببینیم بحث ادبیات ترجمه، این خیلی واقعا دورش هم صحبت شده. ببینیم ما مترجمای ما از یک بازار کتابی برای انتخاب کتاب ترجمه استفاده میکنن که که قبلا امتحان خودش رو پس داده، کتاب‌ها رو انتخاب می‌کنن که خب به هر حال یا بسیار مورد توجه مخاطبن، اصطلاحاً حالا عامه پسند، حالا نه به معنی لزومن بدش، به معنی که مخاطب بسیار زیادی رو جذب می‌کنن، اینا تجربهشون رو پس دادن. نمونهش مثلا کتاب‌های جوجو مویز، و یا اینکه به هر حال کتابایی هستن که ارزش ادبی بالایی داره و مثلا جوایز بین‌المللی زیادی بردن، مثلا کتاب برنده بوکر بوده، پولیتزر بوده، نویسنده‌ای بوده که به هر حال برنده جایزه نوبل بوده، یا اینکه شورت لیست این جوایز بوده، یا اینکه نویسنده‌ای که در یک کشوری به هر حال خیلی مورد توجه قرار گرفته. به هر حال ببینید مترجمین عملاً تقریباً در اکثر موارد بدون اینکه هیچ کنش اندر کنش مالی ایجاد بشه بین ناشر و نویسنده اصلی کتاب، عملاً کتاب به طور مجانی ترجمه میشه.
منظورت نداشتن حق رایت هست؟ نبوده
هم از این که ما کاپی رایت نداریم این اتفاق، یعنی بدون اینکه عملاً هزینه پرداخت بشه، صرفا ما یک کتاب خوب رو که منتشر شده میریم میخریم و بعد ترجمه میکنیم و وارد حوزه نشر میکنیم، و اون کتاب هم معمولاً کتابی که در یک بخش قبلا تجربهش رو پس داده، حالا یا خیلی مخاطب خوب عام رو تونسته جذب کنه همونجوری که عرض کردم، یا اینکه به هر حال خیلی کتاب ادبی مهمیه، و بعد این رو بدون هیچ گونه هزینه وارد بازار کتاب میکنیم. و ببینید این انتخاب از یک بازه 50-100 ساله داره اتفاق میفته. ببینید ما کتاب هنوز داریم ترجمه میکنیم که مثلا 50 سال پیش اون کتاب منتشر شده، کتاب داریم ترجمه میکنیم که همین 2 سال پیش مثلا منتشر شده، مثلا چند تا جایزه برده، پارسال منتشر شده جایزه برده، کتاب رو گاهی همزمان با چاپش مثلا در خارج منتشر میکنیم، مثلا تجربه‌ای که ما تو در زمینه کتابای هری پاتر داشتیم مثلا، یا کتابای شبیه کتابای هری پاتر.
خب اینو به عنوان امتیاز داری میگی یا به عنوان یک نقطه ضعف؟
من این رو به عنوان میگم که مقایسه این دوتا بازار کتاب واقعا یک مقایسه اشتباهیه، به دلیل اینکه اصلا امکان رقابت وجود نداره. ببینین ما الان شما مثلا ما میخوایم بگیم که ادبیات ما در یک سال دو سال گذشته بخواد رقابت بکنه با کل ادبیات جهان در یک بازی طولانی با نمونه‌های برجستش، خب طبیعیه که این اتفاق به نفع ادبیات ایران در نهایت تموم نمیشه. خیلی بعیده که ما در نهایت بگیم ادبیات ایران برنده یک همچین مسابقه، چون به طور واضح وزنه‌ها در دو طرف ترازو این مسابقه وزنه‌ها یکسانی نیستن، و این اصلا به این معنی نیست که ما به ادبیات ایران بخوایم رانت بدیم. به این معنیه که اگر ما صنعت نشر سالمی داشتیم، اگر کپی رایت پرداخت می‌کردیم، ناشر به هر حال باید اون موازنه اقتصادی رو درست‌تر رعایت می‌کرد. ولی عملاً یک طرف بدون هیچ گونه هزینه‌ای داره پخش میشه، یک طرف دیگه به هر حال هزینه داره، زمان داره، باید چند سال طول می‌کشه یک نویسنده تازه یک کتاب منتشر بکنه، اونم در حوزه ادبیات داستانی ما که عملاً میشه گفت که ما اون افزایش تعداد نویسنده‌ها رو ما عملاً در 10-20 سال گذشته داریم تجربه
می‌کنیم. شنونده یه بخش بسیار کوتاهی از گفتگوی من با پیمان اسماعیلی، نویسنده و ناظر مسائل ادبیات داستانی ایران بودید، درباره اون چه که در سال 97 بر ادبیات داستانی ما گذشت. نسخه کامل رو در وبسایت ما بخونید و بشنوید. من مرتضی قاسم‌فر هستم، با آرزوی سالی پر از جادوی کتاب و خواندن و آرامش برای شما. تا هفته بعد.